بیکنم شما همیتون بخیر، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارشان از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید روزانه در حدود 700 مهاجر افغان از ایران اخراج می شوند. درباره دعای دست جمعی از سوی میلیون ها شاگرد افغان برای صحتیابی ملاله یوسفزای ام خواهید شنید. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که امید مرزبان پیشکش می کند.
پنج تن به شمول یک سرباز ناتو در نتیجه انفجار در قندهار کشته شدند. بیش از 9 میلیون شاگرد افغان برای شفایابی ملاله یوسفزای دعا کردند. در انفجار امروز حداقل 16 تن در دره آدمخان پاکستان کشته شد و تابلوی یک نقاش آلمانی بیش از 34 میلیون دلار فروخته شد. مشروع خبرها از رادیو آزادی. در یک حمله انتحاری امروز در ولایت قندهار 5 نظامی به شمول یک سرباز خارجی کشته شدند. سخنگوی آیسف آدم ووجاگ تایید کرده است که در این حمله یک سرباز و یک کارمند ملکی نیروهای ناتو کشته شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت در این رویداد یک سرباز خارجی دیگر و 3 کارمند اداره امنیت ملی نیز زخمی شدند. وی گفت حمله کننده بم بسته در بدن خود را در یک پسته امنیتی نزدیک دفتر مربوط به اداره استخبارات افغانستان منفجر ساخت. جنرال عبدالرزاق قمندان امنی قندهار به رادیو آزادی گفت هدف این حمله در بازار ولسوالی معروف نیروهای امنیتی بودند. میلیون ها شاگرد افغان امروز به خاطر صحتمند شدن ملاله یوسفزای دعا کردند. یوسفزای دختر 14 ساله است که هنگامی که از مکتب راهی خانه بود در دره سوات پاکستان هدف حمله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. یکی از شاگردانی که در مراسم استدعا برای ملاله یوسفزای در کابل شرکت داشت به رادیو آزادی گفت
اخوار عزیز ما ملاله هشتانان استم، باید در اصل وقتی که یک نفر از کسی که بترسد در مقابل شده یک کار انجام میدهد، هیچ وقت اخوار خود تنان نمانیم، میکاری از دورم او را حمایت میکنیم و بهش دعای خیر از بارگاه الهی بخواهیم.
مقامات در وزارت معارف افغانستان برای رادیو آزادی گفتند که حدود 9.5 میلیون شاگرد در 15,000 مکتب برای صحتمندی ملاله یوسفزای دعا کردند. ملاله یوسفزای که برای حق تعلیم و تربیه برای زنان در دره سوات مبارزه میکند، روز سه‌شنبه هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و اکنون در یک شفاخانه نظامی در راولپندی پاکستان بستری است. ولسمشورای افغانستان قانون تشکیل و وظایف لوی څارنوالی را تصویب کرد. به اساس این قانون کسانی که څارنوال میشوند باید در رشته های حقوق و یا شرایط تحصیلات عالی داشته باشند. همچنان امروز اعضای ولسمشورای 15 ماه عقرب را به نام روز وحدت ملی و شهادت نمایندگان منتخب مردم افغانستان نامگذاری کردند. در دور قبلی و فعلی شورای ملی چندین تن از نماینده های مردم در حادثات مختلف کشته شدند. به گفته اعضای ولسمشورای این روز در تقویم بدون رخصتی درج خواهد شد. تعداد تلفات انفجار نیرومند امروز در دره آدمخان پاکستان به حداقل 16 تن افزایش یافته است. این انفجار در مقابل دفتر رهبران قبایلی که حامی حکومت پاکستان اند رخ داد. فخرالدین یک مقام محلی منطقه سرحدی پاکستان گفته است بم در موتر ایستاده در یک بازار جابجا شده بود. با گفته ای وی ظاهرا هدف این حمله رهبران قبایلی حامی حکومت پاکستان بودند. میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا به تلویزیون دنیا گفته است
وہاں پہ موجود جو لوگ تھے انہی کو نشانہ بنانا تھا.
مردمی که اینجا حضور داشتند و اعضای لشکر پشتیبان حکومت هستند هدف این حمله بودند. جزئیات تا حال در دست نیست که چند تن از مردمان لشکر ما شهید شدند، اما مردم عام در محل حادثه نیز حضور داشتند زیرا آنجا یک بازار است. همین الان 6 جسد در شفاخانه است. یکی از این افراد در اینجا جان داد. 19 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 5 تن آنها وخیم است. تا حال گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما در گذشته طالبان پاکستانی همچو حملات را بر ضد رهبران قبایلی که با نیروهای حکومتی همکارند سازماندهی کردند. صدر اعظم ترکیه امروز بالای شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد که نتوانسته از بالای گام‌های تصمیم گیرنده به خاطر حل جنگ داخلی 19 ماهه در سوریه و توافق برسد. رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس بین‌المللی در استانبول گفت جهان شاهد یک تراژدی بشری در سوریه است. اردوغان افزود اگر ما برای یک یا دو عضو دائمی انتظار بکشیم آینده سوریه در خطر خواهد بود. اگر موضوع را به یک یا دو رأی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار کنیم پیامدهای سوریه خیلی خطرناک خواهند بود و بشریت آن را در تاریخ با الفاظ فراموش نشدنی خواهد نوشت.
unutulmayacak ifade.
روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های را ویتو کردند که هدف آن آوردن فشار بیشتر بالای دمشق بود تا درگیری‌ها را پایان دهد و به انتقال قدرت سیاسی موافقت کند. لوئیس آرانوال مصر فرمان رئیس جمهور محمد مرسی را رد کرده گفته که از موقف خود کنار نخواهد رفت. عبدالمجید محمود امروز با تکرار گفت که قانون اساسی به رئیس جمهور صلاحیت برکنار کردن لوئیس آرانوال را نمی دهد. مخالفت ها میان رئیس جمهور و لوئیس آرانوال به خاطر به وجود آمده که حامیان محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین بالای لوئیس آرانوال انتقاد کرده گفتند وی در هنگام محاکمه مقامات دولتی شواهد ضعیف ارائه کرده است و تابلوی نقاشی شده توسط گیرهارد ریختر نقاش آلمانی اواخر دیروز در لندن به قیمت 34.2 میلیون دلار به فروش رسید. پیش از این اثر هنری هیچ نقاش در دوران زندگی خودش به این قیمت بلند فروختن نشده است. در سال 2010 نقاشی دیگر موسوم به فلگ یا پرچم اثر جاسپر جونز به ارزش 28.6 میلیون دلار به فروش رسیده و ریکارد قائم کرده بود.
باز هم خوش آمدین. 6:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید روزانه حدود 700 مهاجر افغان از ایران اخراج میشوند. دعا برای صحتیابی ملاله یوسفزای در حدود 10 میلیون متعلم افغان امروز حمایتشان را از این دختر 14 ساله اعلان کردند.
حمله طالبان را تقبیح میکنم. ملاله تنها یک دختر نبود بلکه او یک نماینده بود.
اردوی کانادا یک مرکز آموزشی تکتیکی را با تجهیزات آن به وزارت دفاع ملی افغانستان تسلیم کرده است.
تأسیسات بسیار منظمی را ساختند که تمام مایحتاج ضروری تعلیم و تربیت در اونجا مرفوع شده میتواند.
یک مقام ملکی بریتانیا از نظامیان آن کشور پرسیده که چه لازم است که سربازان بریتانیایی تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. مرکز نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواهان پایان دادن به مشکل محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل شده است. در نتیجه یک انفجار نیرومند در شمال غرب پاکستان در حدود 40 تن کشته و زخمی شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. روزانه حدود 700 مهاجر افغان از ایران اخراج می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR با ابراز این مطلب می گوید این افراد شامل مهاجرینی هستند که به گونه غیر قانونی به خاطر پیدا کردن کار به ایران رفتند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید در تماس که با مقام های ایرانی داشتند از آنها خواستند تا مشکلات مهاجرین افغان را در نظر گرفته و در اخراج آنها از عجله کار نگیرد. سحر لیوال جزئیات بیشتر در این مورد.
با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ایران نزدیک به 200 هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده است. نادر فرهاد سخنگوی نداره به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهاجرین اخراج شده شامل افرادی اند که هیچ گونه اسناد قانونی برای اقامت در ایران ندارند.
اخراج افغان ها از ایران کسانی که فاقدین مدرک هستند و تحت پوشش اساسنامه اداره یونیچر قرار ندارند، ولی طور اوسط بین 600 تا 700 نفر روزمره شاهد اخراج از جمهوری اسلامی ایران بودیم. در این چند اصل جوان تشکیل میتفت 120 هزار تنشان تا الهال از سرحد اسلام قلعه وارد افغانستان گردیدن. حدود 60 هزار یا بیشتر از 60 هزار از سرحد میلک یا ابریشم زرنگ برات نیمروز باید به افغانستان آمدن. بنان مسئله اخراج افغان ها از ایران بیشتر مربوط میشه به آن افغان هایی که فاقدین مدرک هستند.
آقای فرهاد افزود در حال حاضر حدود 1 میلیون مهاجر افغان به گونه قانونی در ایران بسر می برند و زمانی که بخواهند به افغانستان برگردند آنان می توانند در روشنایی قوانین و اصول سازمان ملل متحد با آنها کمک نمایند. اما به گفته وی با آنده از افرادی که به گونه غیر قانونی در ایران بسر می برند و فاقد هر نوع اسناد قانونی اند قادر نیستند بجز از کمک های بشری اجراءات دیگر در مورد داشته باشند. در عین حال وزارت مهاجرین و به عودت کنندگان میگوید که آنان با مقامهای ایرانی در مورد تماس گرفته و از آنان خواستند تا در اخراج مهاجرین افغان از آن کشور، آن هم در آستانه فصل زمستان، از عجله کار نگیرند. محمد ندیم، یک مسئول بخش عودت مهاجرین این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
وزارت امور مهاجرین در کمیته داره یک کمیسیون در رابطه جا شده از مجموع ادارات که سازمان مهاجرت و بین‌المللی و مرزمو کسایی که به صلاح مجموعه بزاعت هستند و اینا را کمک های اقتصادی آمد. تماسای ما دوامدار است. من بخش مهاجرین دولت جمهوری اسلامی ایران. دولت ایران را شما خبر دارین که حاضر شده که بر از اینا طریق دولت افغانستان برشان پاسپورت داده شده، برشان عنوان کارگر اقتصادی، برشان ویزا بده، در روی پروسه جیجان داره، در این راستا کار جیجان داره.
اخراج مهاجرین با جبر و را از ایران یگانه مشکل نیست که صد راه افغانهای مقیم ایران قرار دارد، بلکه به اساس گزارش ها هزاران افغان در زندانهای ایران در حبس بسر می برند و گفته می شود که تعداد زیاد آنان بدون حق داشتن وکیل مدافع محکوم به اعدام شدند.
میلیون ها متعلم افغان امروز در سرتاسر کشور برای صحتیابی ملاله یوسفزای دعا کردند. این دختر 14 ساله سه‌شنبه هفته گذشته در سوات هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمی شد. در کنار متعلمین افغان، وزیر معارف افغانستان نیز این حمله را بزدلانه خواند و از مشکلات مشابه در افغانستان یادآوری کرد. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بالای ملاله یوسفزای را به عهده گرفتند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
به گفته مسئولان وزارت معارف افغانستان، نزدیک به 10 میلیون شاگرد مکاتب در سراسر این کشور برای صحتمندی ملاله یوسفزای دعا کردند. در همین مورد به روز شنبه مراسم در لیسه رابعه بلخی شهر کابل راندازی گردید. در این مراسم اعلامیه وزارت معارف افغانستان نیز به خوانش گرفته شد که در آن حمله بر ملاله یوسفزای از سوی متعلمین افغان با شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده بود. متعلمین مکاتب در افغانستان این کار را حمله بر معارف تمام جهان خواندند. دو تن از این متعلمان در صحبت با رادیو آزادی نظریاتشان را چونین ابراز کردند.
اخبار عزیز ما ملاله هیچ تنانی است. در اصل وقتی که یک نفر از کسی که بترسه در مقابلش تو یک کار انجام میدهد، هیچ وقت اخبار خود تنان نمانیم، او را حمایت میکنیم و باش دعای خیر از بارگاه الهی بخواییم.
حمله طالبان را تقبیح میکنم. ملاله تنها یک دختر نبود، بلکه او یک نماینده بود.
در این حال شاگردان مکاتب در افغانستان فعالیت های ملاله یوسفزای را قابل قدر دانسته و از خدمات وی حمایت خود را ابراز کردند. دکتر فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، نیز در این مراسم حضور داشت و در کنار محکوم کردن حمله بر این نوجوان پاکستانی از مشکلات یادآور شد که شاگردان مکاتب در افغانستان با آن روبرو اند. با گفته آقای وردک، منصوبان معارف کشور هم تا اکنون شاهد بیش از 4500 حمله مشابه بودند.
تا بال 4500 تن از منصوبین عزیز ما در نتیجه این حملات دشمنانه و حملات بزدلانه یا شهید شدند و یا هم معیوب شدند و یا هم حداقل قادر به این نشدند که دیگه به مکتب بروند.
ملاله یوسفزای به روز سه‌شنبه هفته گذشته، زمانی که در دره سوات پاکستان از مکتب به طرف منزلش در حرکت بود، هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. در نتیجه این حمله وی از ناحیه سر و گردن به شدت زخم برداشت و به شفاخانه منتقل گردید. ملاله 14 ساله در راستای تامین حقوق بشر فعالیت داشت و نیز برای آموزش دختران در منطقه اش مبارزه می کرد. حمله بر این دختر نوجوان پاکستانی از سوی مقام های این کشور و به سطح بین المللی محکوم گردیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نیروهای کانادایی مستقر در افغانستان مسئولیت یک مرکز آموزشی تکتیکی افسران جوان را با تجهیزات آن به وزارت دفاع ملی تسلیم کردند. این مرکز آموزشی از سوی نیروهای کانادایی برای تربیت نیروهای افغان در کابل ساخته شده است. مسئولین وزارت دفاع امروز هنگام تسلیم گیری ساختمان و تاسیسات این مرکز برای گرفتن مسئولیت پیشبرد آموزش به نیروهای افغان ابراز آمادگی کردند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
با ادامه سپردن مسئولیت های امنیتی و مراکز آموزشی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، کانادا مسئولیت تعلیم و تربیت مرکز تکتیکی افسران جوان را در کابل به نیروهای افغان واگذار شد. مسئولیت این مرکز امرا با وسایل و تجهیزاتش به روز شنبه تا مراسم خاص به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد. امین الله کریم قماندان پوهنتون دفاعی وزارت دفاع در مراسم تسلیم گیری اسناد تاسیسات و ساختمان این کورس اطمینان داد که نیروهای افغان آماده پذیرش مسئولیت های این مرکز می باشند. در این حال آقای کریم از کشور کانادا جهت بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان خواهان همکاری بیشتر با حکومت افغانستان گردید.
نه تنها در بخش کورس تاکتیکی افسران جوان، بلکه در پیشبرد تعلیم و تربیت در کورس اپراتیوی کالج قزندانیت و قرارگاه آمادگی کامل داریم. تاسیسات بسیار منظمی را ساختند که تمام مایحتاج ضروری تعلیم و تربیت در اونجا مرفوع شده میتانه و همچنان تجهیزات مکملی را که فعلا در اختیار دوستای کانادایی ما قرار داره، امیدوار هستیم مراحل بعدی از این هم تسلیم داده شود.
این مرکز کورس تاکتیکی افسران جوان نام دارد که حدود 3 سال قبل به همکاری نیروهای کانادایی در چوکات قماندانی قماندانیت و قرارگاهی وزارت دفاع ایجاد گردیده است. در این مرکز آموزشی بیشتر موضوعات تکتیکی، حملات ضد شورش و منازعات مسلحانه به افسران قطعات اردوی ملی و پلیس ملی آموزش داده می شود. مسئولان این قماندانی می گویند تا حال حدود 1060 تن از افسران اردوی ملی و پلیس ملی با فرا گرفتن آموزش های مسلکی از کورس تاکتیکی افسران جوان فارغ شدند. توران جنرال فیرن قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان سپردن مسئولیت کورس تاکتیکی افسران جوان را یک نمونه پیشرفت در جهت بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان عنوان کرد. من به نمایندگی از کشور کانادا، مردم و اردوی کانادا این تاسیسات ساخته شده کانادایی را برای پیشبرد تعلیم و تربیت نیروهای افغان در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهم. من می خواهم نیروهایی که در اینجا آموزش می بینند در قسمت آموزششان دقت بیشتر نمایند، زیرا مسائل جدیدی ارائه می شود که باید آنان از آن استفاده کنند. پیش از این مرکز مسئولیت آموزش یک مرکز تربیتی دیگر در کابل از سوی نیروهای آمریکایی به وزارت داخله افغانستان سپرده شد. در این مرکز نیز افسران و کارمندان ادارات ملکی و نظامی افغانستان در بخش کشف جرایم و کنترل سرحدات به همکاری نیروهای آمریکایی تحت آموزش قرار می گرفتند.
با نزدیک شدن سال 2014 میلادی پرسش ها در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان افزایش میابند. در بریتانیا هم این گونه سوالات مطرح میشوند و پاسخ هم در مورد رنگ مختلط دارد. به گونه مثال یک مقام ملکی بریتانیا از نظامیان آن کشور پرسیده که چه لازم است تا سربازان بریتانیایی تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنویم.
مقامات ارشد دفاعی بریتانیا در حال طرح برنامه هایی هستند که هدفشان خروج سریعتر سربازان بریتانیایی از افغانستان خوانده شده. نشریه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا میگوید اطلاع حاصل کرده که در یک اجلاس مهم وزیر خزانه داری بریتانیا مقصد ادامه یافتن ماموریت این کشور را در افغانستان برای 2 سال دیگر مورد سوال قرار داده. به نوشته دیلی تلگراف جورج آسبورن که در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بریتانیا سخنرانی میکرد، با انتقاد از استراتژی نظامی کشورش در افغانستان پیشنهاد کرد که همه سربازان بریتانیایی فوراً به این کشور برگردند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون وعده سپرده که عملیات جنگی این کشور در پایان سال 2014 میلادی تمام خواهد شد. با گزارش دیلی تلگراف هنوز هیچ تصمیمی در مورد خروج نیروها در سال 2013 گرفته نشده است. بر اساس گزارش آسبورن پرسیده است که چرا سربازان بریتانیایی همین اکنون به کشور بر نمی گردند. او این سخن را در اجلاس شورای ملی بریتانیا در ماه گذشته گفت که در آن وزیران ارشد، قمانداران اردو و رؤسای استخبارات اشتراک کردند. به نوشته دیلی تلگراف یک منبع گفته است که پاسخ وزیر خزانه داری بریتانیا به سران دفاعی این کشور عمدن تحریک آمیز بوده است. در حال حاضر مقامات بریتانیایی در مورد تعیین تقسیم اوقات خروج 9000 سرباز این کشور از افغانستان بحث می کنند، اما تصمیم نهایی گفته می شود در این مورد شاید تا ماه فوریه سال آینده گرفته نشود. صدر اعظم بریتانیا در همین هفته وعده سپرد که تقریبا همه سربازان بریتانیایی با تکمیل ماموریتشان در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان به وطن برخواهند گشت. از سال 2001 میلادی و این طرف مجموعاً 400 133 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند.
از اظهارات یک مقام ملکی بریتانیا شنیدین. در این حال پلیس نظامی بریتانیا هفت عسکر قوای بحری این کشور را به روز پنجشنبه به اتهام قتل یک افغان بازداشت کرد. روشن نیست که این افغان شخص مسلح مخالف بوده یا یک غیر نظامی. مقامات بریتانیایی گفتند اگر اتهامات بالای این افراد مسئول ثابت شود، آنها به حبس ابد محکوم خواهند شد. غفور ملکزاده متین با جزئیات بیشتر در این مورد.
هفت عسکر خدمات بری قوای بریتانیا به اتهام قتل یک افغان در افغانستان بازداشت شدند. بازداشت بعد از آن صورت گرفت که قضیه قتل در یک فیلم ویدیویی لپتاپ یک عسکر دیگر بریتانوی که راجع به یک موضوع دیگر تحت تحقیق قرار دارد کشف گردید. به نوشته روزنامه گاردین، این حادثه در میان ماهای اپریل و اکتبر سال 2011 میلادی با وقوع پیوسته و این زمان است که این هفت نفر باعث یک بخش از قطعه شمارسه کماندوی بریتانیایی در افغانستان اجرای وظیفه می کردند. وزارت دفاع بریتانیا درباره تفصیلات بیشتر نداده، اما گفته فیلم ویدیویی در یک لپتاپی که چند هفته قبل کشف گردید نشان خواهد داد که آیا این افغان شورشی مسلح بوده و در جریان جنگ کشته شده و یا این که او غیر مسلح بوده است. بازداشت این هفت عسکر قوای بری بریتانوی به روز پنجشنبه توسط پلیس نظامی شاهی صورت گرفت. آنها بعداً تصمیم خواهند گرفت که آیا برای پیگرد قانونی بیشتر شواهد کافی برای محاکمه آن وجود دارد یا خیر. روزنامه گاردین می نویسد تحقیقات نشان خواهد داد که آیا عساکر بریتانوی از قواعد شدید نظامی بریتانوی در اثنای جنگ سرپیچی کردن یا خیر. هرچند که این قوانین محرم است، ولی اکثر مواد آن از کانونشن جنوا سرچشمه گرفته که در آن هدایت داده شده عساکر بریتانوی در چه و کدام حالات می توانند آتش بکشند. سارنوال نظامی گفته است در مورد این که آیا آنها در محکمه نظامی مورد محاکمه قرار می گیرند یا در محکمه شاهی بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. زیرا به گفته سارنوال نظامی محکمه نظامی عین قدرت و صلاحیت مجازات را دارد که محکمه شاهی دارد. بناً اگر ثابت شود که آنها مجرم هستند به حبس ابد محکوم خواهند شد. به نوشته روزنامه، این قضیه که گفته می شود در نوع خود اولین قضیه گرفتاری عساکر بریتانوی در افغانستان است، حساسیت های را در وزارت دفاع بریتانیا وجود آورده. با آنها اجازه دادن تا موضوع از طرف پلیس نظامی شاهی مورد تحقیق قرار بگیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مرکز نهادهای جامعه مدنی خان پایان دادن به مشکل محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل شده است. پس از آنکه این پوهنتون به نام شهید صلح برهان الدین ربانی مسما شد، مشکلات محصلین این نهاد تحصیلی افزایش یافته است. مسئولین مرکز نهادهای جامعه مدنی امروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواهان تغییر دوباره نام این پوهنتون به اسم قبلی آن شدند. مصطفی بشارت همین موضوع را در کابل دنبال کردند.
به دنبال تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیت به شهید صلح برهان الدین ربانی، میان مسئولین این پوهنتون اختلافات فکری به میان آمده است. شماره از مسئولین ضمن تاکید بر این مطلب میگویند که این پوهنتون از 3 هفته بدین سو میدان رقابت های سیاسی میان جوانان مبدل شده است. در همین حال مرکز هماهنگی جامعه مدنی از حکومت افغانستان میخواهد تا به این مشکل پایان ببخشد و نگذارد پوهنتون به یک محل سیاست مبدل گردد. حیات الله حیات رئیس این مرکز به روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با شماره از استادان و محصلین این پوهنتون گفت اقدامات حکومت مبنی بر تغییر نام این پوهنتون در مغایرت با قانون اساسی کشور می باشد.
فضای پوهنتون را خشونت گرفته است. محصلین با هم درگیرند. دست بعضی محصلین شکسته است.
و بعضی اینها دست پلیس را شکستند و این همه صرف به خاطر تصمیم رئیس جمهور کرزی و دلخوشی یک شخص صورت گرفته. رئیس جمهور اعتراف میکند که مشوره لازم نکرده و این تصمیمش درست نبوده، اما به خاطر تغییر این نام هیچ اقدامی نکرده است. مرکز امانگی جامعه مدنی از این نگران است که خدای ناخواسته میان محصلین مشکلات بیشتر شود و دامنه این مشکلات به پوهنتون‌های دیگر کشور سرایت کند.
در این نشست خبری مرکز امانگی، نهادهای جامعه مدنی و مسئولین پوهنتون تعلیم و تربیه با نشر اعلامیه‌های جداگانه از حکومت افغانستان خواهان تغییر دوباره نام این پوهنتون شدند. نظیفه، یک تن از محصلین پوهنتون یاد شده، به نمایندگی از اشتراک کنندگان محفل اعلامیه را به خوانش گرفت و از حکومت خواست تا به تقاضای آنان جواب مثبت بدهد.
تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیه به نام شهید صلح برهان الدین ربانی در مغایرت با قانون اساسی کشور است. ما مکررن و به گونه جدی از رئیس جمهور کشور می خواهیم با احترام به قانون اساسی و خواست محصلین دوباره نام این پوهنتون را به اسم قبلیش مسما بسازد.
پس از تغییر نام این پوهنتون به نام شهید صلح برهان الدین ربانی، مسئولین این پوهنتون از 3 هفته بدین سو دست به اعتصاب زدن و مظاهره کردند. این مسئولین با رئیس جمهور کرزی و صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح نیز دیدار کردند و از آنان خواهان تغییر دوباره نام این پوهنتون شدند. اما دیده می شود که اعتراضات این مسئولین به جز از اخلال درس نتیجه دیگر در پی نداشته است. معترضان می گویند تا زمانی که حکومت به خواست آنان توجه نکند به اعتصابشان ادامه می دهند و تظاهرات می کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در نتیجه یک انفجار نیرومند در شمال غرب پاکستان در حدود 40 تن کشته و زخمی شدند. این انفجار پیش از چاشت امروز در یک بازار مزدحم در منطقه دره آدمخیل رخ داد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر از پاکستان.
در نتیجه یک انفجار شدید در منطقه نیمه قبایلی در آدمخیل مربوطات کوهات، دست کم 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخم برداشتند. به قول مسئولین امنیتی در محل، انفجار مذکور قبل از ظهر امروز در مارکت به نام جانان در منطقه در آدمخیل بدون دفتر مرکزی کمیته صلح محلی به وقوع پیوست. صاحبزاده انیس، یک مقام عالی رتبه پلیس کوهات، در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت برای انفجار مذکور مواد منفجره در یک موتر جاسازی شد و در نزدیکی دفتر کمیته صلح محلی پارک گردیده بود.
ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہماری کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ ایک سوزوکی وین استعمال کی گئی.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میدهد که مواد انفجاری در یک موتر مدل سوزوکی جاسازی شده بود که احتمالاً توسط ریموت کنترل منفجر گردیده. اطلاعاتی که تاکنون در دست ماست، در این رویداد در حدود 14 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. وضعیت شمار از مجروحین وخیم میباشد. کمیشنر کوهات وضعیت شمار از مجروحین را وخیم خواند که به گفته وی امکان زیاد شدن تعداد کشته شدگان میرود. این در حالی است که رسانه‌های آزاد پاکستانی تعداد کشته شدگان این انفجار را 16 تن و مجروحین را بیش از 40 تن میخوانند. گفته می شود در انفجار مذکور در حدود 20 باب دکان نیز تخریب گردیده است. میا افتخار حسین، وزیر اطلاعات و سخنگوی حکومت ایالتی پشتونخوا، بعد از وقوع انفجار در حالی که از مجروحین در شفاخانه مرکزی شهر پشاور دیدن می کرد گفت وقت آن رسیده که بر ضد جنگجویان مسلح اقدامات جدی صورت بگیرد.
پشاور و اس کے گرد و نواح میں پریشر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی نہ ہو.
هدف براندازی همچون رویدادها در گرد و نواح شهر پشاور این است که حکومت را از اقداماتی که قرار است بر ضد این جنگجویان آغاز نماید منع کنند، ولی وقت آن رسیده که باید اقدامات جدی صورت بگیرد. انگامی که مذاکرات کامیاب نشدند، پس عملیات نظامی طریقه مؤثر از بین بردن این جنگجویان است. در آدمخیل منطقه نیمه قبایلی است که بین شهر پشاور و کوهات واقع است. در آدمخیل بایس بزرگترین مرکز اسلحه نیز در جهان شهرت دارد. در سال 2005 میلادی اولین بار حکومت پاکستان بر ضد قاچاقبران اسلحه و شورشیان در این منطقه عملیات نظامی را آغاز کرد. این عملیات در حدود 2 سال دوام نمود. اکنون وضع امنیتی در آدمخیل نسبتاً خوب خوانده می شود. در پلوی حکومت مردم محلی نیز کمیته صلح را تشکیل دادند که بر ضد شورشیان در آنجا کار می کنند. ناگفته نماند که تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. برنامه های ما در این لحظات به پایان میرسد. از همراهی تان تشکر و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام به وقت کابل برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امواج فراموش نکنین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.